أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر لو كانوا يعلمون. بحث ما در بیان مواعظ نورانی امام صادق علیه السلام است که در این قسمت از فرمایشاتشون اون حضرت یکی از کلمات خدای متعال رو به بعضی از انبیا که وحی کرده است رو بیان میکنن در رابطه با نماز و اهمیت نماز و ویژگی های نماز مقبول. خب بحث از نماز و ابعاد نماز و اسرار نماز مباحث بسیار مطلوب و نورانی است که در این رابطه کتابهایی بزرگان نوشتند. به اندازه درک هر کس بتواند از اونها استفاده بکنه لازم است که ما به اهمیت نماز در نظام دینی و مخصوصا نظام اجتماعی اسلام و ابعاد اسلام پی ببریم. در سطح‌های مختلفی در این جهت کتاب نوشته شده که هر کس به اندازه درکش میتواند به این کتاب‌ها رجوع کنه. چند جلسه هم در این رابطه عرائضی داشتیم. حالا در اون قسمت پایانی این فرمایش هستیم که خدای متعال می‌فرماید که کسی که با دارا بودن این شرایط نماز رو بخواند، این نماز رو برای او نوری در ظلمتها و حلم و بردباری در جهالتها قرار می دهم. که از آثار معنوی این قبولی نمازه که خب هر کس اون امور قبلی را مراد کنه که هشت شرط رو حضرت خدای متعال بیان فرمودند. که حالا باز تکرار میکنم که عزیزانی که شاید اون مطالب رو نشنیده باشند به این نکات توجه شده باشه که توضیحاتی به عرض رسیده در هر یک از این شرایط. اول، شخص در برابر عظمت الهی تواضع کنه. که خب عرض کردیم معنای تواضع و نشانه تواضع رو در ادامه بیان می کند که با این نشانه ها انسان محک بزنه خودش رو که داره این تواضع رو در برابر عظمت الهی ظهور میده یا نه. اول از شهوات گوناگون دست برداره به خاطر خدا، دوم روزش را به یاد خدای متعال سپری کنه، سوم در ارتباطات اجتماعی بزرگی به دیگران نفروشه، چهارم گرسنه رو اطعام کنه، پنجم کسی که نیاز به پوشش داره پوششش رو تأمین بکنه، بعد انسان مصیبت زده رو بهش ترحم بکنه، حالت دلسوزی برای او اظهار بکنه، و در پایان هم شخص غریب رو که از وطن به غربت مبتلا شده پناه بده، که ارتباط اینها رو عرض کردیم با محتوای نماز و اینکه اینها در حال با معارف نماز یک در حال ارتباط تنگاتنگی دارند رو عرض کردیم. بعد خدای متعال فرمود چنین کسی نورش تلألو میکنه مانند خورشید که در تاریکی هایی که انسان باهاش مواجه میشه در زندگی، در روابط اجتماعی، در روابط خانوادگی و امور براش مبهم میشه، بعدش روشن میشه براش، و در جهالتها بعدش هم حلم فرمود او را تحت عزت خودم حفظش میکنم و به ملائکه‌م میگم او رو حافظ باشند، مرا میخواند من به او لبیک میگویم، از من سوال میکند به او اعطا میکنم. خب از کردیم از ویژگی های نماز اینه که خب مقداری از محتوای نماز دعاست، دعا دو وجه داره، یکی خواندن خدای متعال به کمالات گوناگون که این اصل دعا و حقیقت دعا رو تشکیل میده، وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین این با این که آیه است اما محتواش محتوای دعاییه، داریم خدا را ستایش میکنیم به کمالات گوناگون، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اینا همش محتواش محتوای دعاست. کسی که در مسیر قبولی نماز میخواد قرار بگیره قطعا این محتواها رو هم باید بفهمه و همین که در جهت تحقق این محتوا در زندگیشو اینها باشه. و بعضی از قسمت های نماز هم تقاضاست که بالاترین تقاضا در نماز آمده، در سوره حمد باز آمده اهدنا الصراط المستقیم، طلب هدایت در صراط مستقیم. این بالاترین تقاضا برای انسان مؤمنه که حالا که خدا بهش توفیق داده، ایمان آورده است، این ایمان درست شکل بگیره در درونش و در بیرونش و تداوم پیدا بکنه. هر مقداری که این ایمان برای انسان تحقق پیدا بکنه، ایمان به خدا، ایمان به قیامت، که ایمان به قیامت رو این مالک یوم الدین عهده داره، ایمان به نبوتها که صراط مستقیم در بر داره، توجه به نبوتها را، چون فرمود صراط الذین انعمت علیهم، صراط اون کسانی که تو بر ایشان نعمت دادی. کیا هستن؟ در سوره مبارکه نساء 69 بیان میکنه اینا چهار دسته از انسانهای برجسته عالمن که اگر انسان اطاعت از خدا و رسول رو داشته باشه با اینا همراه است. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، اینا رفیقان انسان خواهند بود، رفیقی که تو اینجا در هر قدمی مرافقت با انسان دارن. این رفیق واقعی اینه که در هر جایی با هم باشن. ما با این رفیقای ظاهری یه مدتی هستیم، اونم خیلی تنگاتنگ نیست. رفیق واقعی خداست، رفیق واقعی اولیاء الهی هستن. یکی از اسماء خدای متعال رفیقه که در دعای جوشن کبیر میخونیم، شاید مضمونش این باشه، یا رفیق من لا رفیق له، چون او واقعا همراه ماست همیشه، چه تو این عالم، چه در برزخ و چه در قیامت. اون وقت این اولیاء الهی این رفاقت رو دارند. این رفاقت وقتی تحقق پیدا میکنه که ما اطاعت بکنیم. خب در این تقاضا ببینیم چقدر جامعه اعتقاد به حقانیت کتب نازل شده بر انبیا توش آمده. در واقع از همه بالاتر اعتقاد به ولایت ائمه علیهم السلام که فرمود علی علیه السلام صراط مستقیم هستند، اهل بیت صراط مستقیم است. خب نیا کنید تو این نماز اگر خوب دقت بکنید، دعاست اولی که شروع میکنیم، از اول دعاست الله اکبر، داریم ذکر الله اکبر رو میگیم که بیانگر اظهار خضوع در برابر عظمت خدای متعاله. اینها رو بعد بهش توجه داشته باشیم. نمازگزار باید به این نکات توجه داشته باشه تا این نماز نماز به نوعی واقعی بشه، تأثیرگذار بشه. اصل خوندنش به هر حال مطلوبه، اگر بخواهد به طور صحیح طبق رساله عملیه انجام بشه، خب عده ای از گناهان رو باید ازش دوری بکنه، حرام خوری رو باید دوری بکنه، لباسی که متعلق خمس قصر به، آبی که وضو میگیره، مکانی که نماز بخونه، از اینا دوری میکنه. آیه‌ای که خوندم این رو بیان میکنه، از صلاتو اون نمازی که مورد دستور است، تنها عن الفحشاء و المنکر، از فحشا کارهای زشت انسان رو باز می‌داره. خود نماز این گونه، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه وقال که این جنینه، از عده‌ای از کارهای منکر که عرض کردم، تصرف قاصبانه در اموال دیگران، تصرف قاصبانه در حقوق الله، خمس کسی بدهکار با مال مورد تعلق خمس که بعد خمسشو بده، لباس به هر حال بخره نماز بخونه، یا فرش بخره روش نماز بخونه، یا خونه توش نماز بخونه، این نماز باطله از نظر حکم شرعی. حالا نوع فقها بیان میکنن دو مرتبه بعد نمازشو بخون. خب نماز اینه، اینا باید بدونیم دیگه، نماز صحیح درست ادا بشه، اینا مسائل اولیه است که از ابتدای تکلیف باید ما جوانانمون رو راهنمایی بکنیم، برن تصحیح بکنند اون واجبات نماز رو. بله، به هر حال اون وقت دیگه مراتب داره، برای بیان مراتبش در ادامه میفهمد که ولذکر الله اکبر لو کانوا یعلمون، حتما یاد خدا بالاتر است. بالاتر از چیه؟ یعنی این نماز. خود نماز هم خودش ذکر دیگه. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. اینجا سفارش به ذکر خدا میشه که اون نماز جمعه است. انشاءالله عزیزان حتما نماز جمعه رو فراموش نمی کنند. ما هم البته گاهی به خاطر ضرورت که سوال و جواب هست به اندازه خواهیم بود که در وقت خودش هم باز چند شرکت میکنیم. این رو دقت داشته باشن، ما وقتی جلسه رو تعطیل میکنیم که برای نماز جمعه انشالله عزیزان و خودمون هم انشالله با توفیقش شرکت بکنیم. این رو هم بازم تذکر بدم، به مناسبت دیگه لازم بود که توجه بهش بشه. به هر حال نماز ذکر است، اما یاد خدا بالاتره اگر بدانند. در روایات این قسمت از آیه دو جور معنا شده، یاد شما خدا را بالاتر است از این ظاهر نماز، که به هر حال خود نماز یک یاده، منتها توجه داشته باشیم که در ضمن اون یادهای بیشتر بر ما حاصل بشه. اون وقت چون انسان نمازش داره مراتبی میشه، عمق میشه، گاهی انسان به این مرحله میرسه که خدای متعال به طور خاص او رو یاد میکنه، که این آیه شریفه اون رو بهش دلالت میکنه، اذکرونی اذکرکم، شما مرا یاد بکنید تا من شما را یاد کنم. خب یاد ما خدا را اقسامی داره دیگه، یاد لفظی، یاد ذهنی که نوعاً یادهای ما، حالا اگر همراه از کار لفظی توجهی باشه یاد ذهنیه، و یاد عملی که در مسیر طاعات باشیم، که یاد عملی از جهاتی بالاتر است از یاد لفظی، که در هر جایی که طاعت است من ملتزم باشم، در اون جایی که معصیت است دوری بکنم، که این توجه بخواد، که توجه به امر الهی، اطاعت از امر و عمل به آن خودش یاده، یاد عملی من. بنابراین چون یاد مراتبی داره و گاهی انسان به این مرحله خلاصه میرسه، در طبق بعضی از روایات این آیه یه گونه دیگه معنا شده که یاد خدا شما را بالاتر است از یاد ما خدا را، ولی ذکر الله ایاکم میشه اون تعبیر عربیش که حذف شده، ولی ذکر الله ایاکم اکبر من ذکرکم ایاهو. این مجموعه برحال تجزیه و ترکیب عربی این فرمایش خدای متعال. خب حتما یاد خدا نسبت به عبد اون نورانیت ها رو داره. اون وقت این فعالیت های روزمره اینا نشون میده که این فعالیت ها چقدر در راستای نمازه. نماز به نوعی یک کپسول نشان دادن توجه انسان است به خدا در زندگی، در ارتباطات خانوادگی، در ارتباطات درس و بحث و دانشگاه حوزه و در رابطه با کار، در برحال فعل و انفعالات روحی که انسان خب فعل و انفعالات روحی داره دیگه. بنده با شما برخورد میکنم چه جایگاهی داری، یه دفعه حسدم میگیره چرا او داشته باشه من نداشته باشم، او نداشته باشه من داشته باشم، این میاد تو ذهن و هیچ شیطانم پروبالش میده، برو بهش بزن بیا آبروش بکن، اون ارزه نداره یا سوادشو نداره یا اینا. خب هست دیگه این زد و بندهای درونی. اول زد و بندهای بیرونی از زد و بندهای درونی نشأت میگیره. این میاد اگر به این زد و بندهای نامشروع و غیر اخلاقی من بها بدم این عملی میشه. شیطان هم این راهکار نشون میده. خدا نکنه که از راههای شرعی وارد بشه. آها باید دیگه اینجا متخصص وارد بشه، باید متعهد وارد بشه. آها نقدیه اینطوری نیست. مبتلای گاهی به تهمت، گاهی به غیبت و چیا؟ این صفت حسده اینجا آمده، من بهش بها دادم. این بها دادنش مشکل داره ها. بله. ترتیب اثر دادنش. ولی میاد این ذهنیت ها میاد. من نسبت به شما یه مزیتی دارم، علمی دارم، خود خودم رو برتر بدونم. مقامی دارم دیگه، برتر بدونم. بهت اعتنا نکنم. با یه گوشه چشمی. از این تکبر رو با چشمشون نشون میده. میری سراغ رئیس، تا دیروز رفیقت بودا، ممکنم تا کلم، حالا دیگه اصلا گویم نگام نمی کنه. شما رو نشناختم. تا اینجا میرسه این تکبره به این صورت در میاره. اون رفاقت 30 ساله 40 ساله کمتر یا بیشتر همه دیگه فراموش میشه. البته بحث رفاقت نباید باشه ها، بحث حق طلبی باید باشه، مقصود اینه، نه بحث رفیق بازی. در پیاده کردن حق رفیق و فرزند و پدر و مادر و اینها نباید برای انسان فرقی بکنه، اما این برخورده مقصود اینه. وقت از که من با خیلی خنده و اینها میگم خواب ببخشید، این تقاضای شما خلاف قانونه. من انشاءالله این خلاف قانون انجام نمیده. برای غریبه هم باشه و دوست هم باشه انجام نمیده. خب این خوبه. به این صورت انسان هم خوش اخلاق اون حالت تواضع رو داره، هم این مسیر حق رو. قرضم اینها تأثیر گذاره، اینا باید روش حساب باز کرد. این که حضرت فرمود بزرگی نفروشد بر خلق من، بر مردم من، ما یک گوشه هایش رو عرض کردیم، خیلی ابعاد داره. و خیال میکنم وقتی با میستم نماز دیگه بعد پرده های ملکوت از چشمم بره کنار رو. نه، در حدیث معراج است که خدای متعال میفرماید یا احمد، الله صلی الله علیه و سلم، بله در حدیث معراج با این تعبیر تیکه تیکه حق تعالی خطاب میکنه و طالبی بیان میکنه. آخرین فرازی که تقریبا در حدیث معراج هست، یه قسمتش مسائل اخلاقیه که خدا رحمت کنه اون استاد بزرگمون رو که امروز سالگرد 17 سالگرد رحلت ایشان است، حضرت آیت الله سعادت پرور، یک شرح علمی مبتنی بر کتاب و سنت بر این حدیث معراج زدند به نام سر الاسراء که ترجمه هم شده، منتها نیاز به به حال بحث داره، مطالعهش خوبه تا کفایت نمیکنه و در ابعاد مختلف این مطالب روشن بشه. غرض اینه تو این حدیث آمده که اگر عبد به حال عبادت خاص بکنه و سجده های طولانی داشته باشه و من در دل او ببینم ذره ای از حب دنیا هست، قبول نمی کنم نمازش. اونو مراتب بالای نماز رو بیان می کنه ها. اینطور مسئله قبولی نماز مهمه، نماز مهمه، ما بهش هر حال اهمیت بدیم. که عرض کردم نماز شاخصه ایست برای این که ما خودمون رو محک بزنیم چقدر در شبان روز هر حال پایبند به دستورات شرع مقدس هستیم. زفرمود عمود الدین، اون ستون خیمه دین نماز، که این ابعاد مختلف رو به هر حال به تعبیر به دوشش میکشه، مثل ستون مسجد که این خروارها سنگینی تاق و اینها رو بر خودش تحمل میکنه، این چنینه. لذا حالا تعبیر آخر رو هم عرض بکنم و یه بحث رو دیگه جمعش کنم. شاید بعضی ها خیال بکنن بحث های تکراری و اینا، اما تکرارش هم اگر باشه خوبه، تذکره، چون خود من اینقدر فراموشکارم که از اینجا که برم بگن چی گفتی میگم یادم نیست. نوعا اینطوری دیگه، ما اینقدر سرگرم هستیم که اگر چندین جلسه هم باشه مطالب حالا کلیاتش تو ذهن میمونه اما جزئیاتش نه. ازا به ما طلبه ها گفتن از درس و حرف و تکرار و عرف. انسان یه بار درس میخونه، یعنی این کلاس رو یه بار، این کلاس رو یه بار، اما تکرار رو بعد هزار بار داشته باشه تا تو ذهن بمونه. اصلا مسائل علمی این چنینه دیگه، فعالیت های بیرونی به حال نمیذاره این مطالب علمی تو ذهن بمونه. این وقت مطالعه کن، وقتی میگه خونه غفلت نکنی، کتاب باز کن، کتاب. این گوشی ها فایده نداره. اینا جز بنده بارها گفتم، به بچه هم گفتم، به دیگران هم میگم، خودم به این عمل میکنم که جز خستگی چشم و مغز چیزی نمیاره. بعد انسان با کتاب خلاصه، اگرم اونها مجازی چیز میکنن، انسان با کتاب میخونن، با کتاب هم در کنارش باشه. این خیلی مهمه. فرمودن بنویسید، این کتاب ثبت میکنه. نفس انسان کتابه، آها، وجود اون کتابه، بعد ثبت کنه مطالب، تکرارش هزار بار فرمودن. از درسو حرف، درس یه حرفه اما تکرار هزار باره که انسان این مطالب در جانش بنشینه. خب نکته آخر خدای متعال نفرد، فمثل و ذالک العبد اندی که مثل جنات الفردوس لا یسبق اسوارها ولا یتغیر انحالها ولا تتغیر انحالها. مثل این عبدی که به قبولی نماز رسیده، این نورانیت ها رو پیدا کرده، مانند باغ فردوس است، جنات فردوس است که میوه هاش تمام نمیشه و از حالش تغییر نمیکنه، یعنی همیشه تازه است. این چنین انسانی که در وادی بر حال نمازه، از اون نماز خون گفتن، بعد اگه بخواد انسان اهل نماز بشه، نگرانیه برای وقت دیگه داشته باشه. الان نمازو که خوندم نگرانیه برای نماز ظهر و عصر، منتظر، انتظار آمدن وقت نماز. انسان در فعالیتهاش، در فعالیت دنیایی، فرمودن هی به خودش وعده نده من یک ساعت دیگه میمونم اینها، اما در فعالیت های معنوی فرمودن نه، انتظار بکشه. لذا انتظار جماعت فضائل داره که حالا انسان چند دقیقه میاد منتظر بمونه. گاهی اینقدر ما بی‌حوصله شدیم، امام جماعت چند دقیقه دیر، آه چقدر دیر کردی، کارمون دیر شد. بله، چون چیزای دیگه کار ما، نماز یه مال بیکاریه. گاهی هم نعوذ بالله فرصتی تو اداره جات که میذارن که نمازی خونده بشه، بعضیا میرن سراغ اینا، هم زامن هم هستن نظر شرعی. در چنین وقتی اگر غیر نماز باشه باید جبران بکنن. به هر حال ماها باید انشاءالله اهل نماز بشیم که میفهمد این شخصیت، این شخص همواره در حالت تازگیه، چون بهره میبره از نماز. یک درختی که همواره میوه بده، این میوهشو بکنی بازم سعی جاش هست. ویژگی های بهش اینطوریه، انشاءالله خدا روزیمون بکنه که بریم، خود درخت ها توازن میکنن برای ما، ما اینجا تواضع بکنیم در برابر خدا و فرمان خدا و بندگان خدا، خدای متعال بهش را در خدمت انسان مؤمن قرار میده که هر وقت چیزی رو بخواد، و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، هر چیزی انسان اونجا بخواد، اونجا خواستن هم هست، اونجا خواستن ها خیلی قوی تره، همین که میخواد هستش، حاضر میشه و میاد. این شخص بهشتی استفاده میکنه سالم برمیگرده، اون میوه سالم استفادهش میکنه. اون عالم عالم دیگریه ها، مثل این عالم نیست که در حال چی بخورید کم میشه، در مرور زمان این جاش بیاد، بعد بهش غذا بدی، آب بدی، خاک بدی، هوای مناسب، نور مناسب، تا حال بستگی داره به اینکه گاهی هم پیوند خوبی زده بشه، ممکنه یک میوه در سال دو بار میوه بده یه درخت. این دیگه بستگی به اون موادش داره، چی تزریقش بکنی. ما هم بستگی داره به اینکه در وجودمون چی تزریق بکنی. هر چی تزریق بکنیم همون نتیجه داده میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. این سوره زلزال رو زیاد بخونی، خیلی سوره شریفی، همه سور این چنینه، تکون دهنده است. اگر کسی اهل تکون باشه زمینش تکون میخوره، زمین دلش تکون میخوره. زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان مالها یوم ایذن تحدث و اخبارها. وقتی یه انسان میگه چه شد، اون میگه ما آمدیم برای این که شما رو در حال بریزیم بیرون و برید به محاسبه الهی. اخرجت الارض از حال الانسان مالا یوم ایذن تحدث و اخبارها دن ربک و حالها. اینو میگن که خدا به ما امر کرده این حرفا رو بزنیم، وحشت نکنید. اگر یک وقت شما هم منکر بشید اعمالتون رو، خدا این دهن رو میبنده، میگه ای دست سخن بگو. اینا چیزهای ماست، اینا درسایست که میگیریم ما. به ان ربک او حالها، این وهم مخصوص زمین نیست. میگه قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء، اون کسی که بر علیهش اعضا و جوارش شهادت داده، لما شهدتم علینا، چرا بر ضرر ما، ما که خودمونی هستیم، مال خودمونی، چرا بر علی ما. یه قالو انتقن الله الذي انتق كل، ما رو اون کسی که همه را به زبان آورده ما را هم به زبان آورده. ولی در پایانش اینه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اینا باید بخونیم، باور بکنیم. چهار مرتبه سوره زلزال رو بخونیم طبق روایت ختم قرآن کردیم. یه عجیبه، کمتر صحبتی داریم که تکرارش ختم قرآنه، چون خیلی عظمت داره. سوره توحید سه مرتبه خوندنش مساوی با ختم قرآنه. اینا دقت داشته باشین، اینها معارف خاصی است از جانب اهل بیت علیهم السلام. السلام علیک یا ابا صالح. روز جمعه است، متعلق به آقامون امام زمان علیه السلام. ان شاء الله اون حضرت عنایت بفرمایند که ما اهل نماز بشیم، امت ما اهل نماز بشوند، و اینکه این نماز گسترده بشه در جامعه اسلامی با مراتبش انشاءالله. به هر حال همونطور که عرض کردیم، امروز سالگرد اون مربی بزرگ است، مرحوم آیت الله سعادت پرور، که حق بزرگی به حوزه های علمیه دارند، حق برحال معنوی، حق تربیتی. اگرچه از جهات بحث به ظاهر مسائل علمی مانند برحال اساطیر دیگری در حوزه های علمیه که شاخص شدند بحث به ظاهر نیست، اما همون بزرگان به این بزرگ ارجاع می دادن. مرحوم علامه مصباح رضوان الله علیه، علامه حسنزاده آملی و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیهم در اواخر عمرشون به ایشان ارجاع می داد در مسائل تربیت. و این دو بزرگوار و بزرگواران دیگر، آیت الله سبحانی، اون کسانی که ایشون رو میشناختن، که ایشان به هر حال عمری در مسیر مجاهده با نفس و مراحل به هر حال معنویت راسخ بوده است، در مسائل تربیت معنوی همه اینها به این استاد بزرگ ارجاع میدادند و احیاگر روش تربیتی بر حال علمای نجف بود ایشون. بعد از مرحوم علامه اون روش رو ایشون با بر حال مقاومت طولانی و مخفی بودن از جهت شخصیت و اینها بر حال ادامه دادند، شاگردانی رو تربیت کردند که در حوزه های علمیه بیشتر این شاگردان الان نقش معنوی ایفا می کنند، گاهی هم تو دانشگاه ها و گاهی هم در خارج کشور. انشالله این مرد بزرگ که از دوستان قدیمی مرحوم پدر ما بود رضوان الله علیه، هر وقت مرحوم علوی قم می آمدن شبها با ایشون بودن دیگه، روزها جای دیگه می رفتن، شبها در منزل ایشون به هر حال به سر می بردند و ایشون به هر حال خوابی دیده بودند، فرموده بودند که تو خواب ایشون آخون مولا حسین قلی زمان است، که مرحوم پدر این کلام رو به بنده فرمودند و خوابهای خیلی لطیفی ایشون می دیدند مرحوم ابوی ما، یکیش این بود و واقعا چنین است. مرحوم آخون مولا حسین قلی همدانی از علمای برجسته عالم اسلام بود که ایشان این روش تربیتی رو در تقریبا 3 سطح ترویج میداد، سطح عموم که تحولات خاصی رو ایجاد میکرد برای عموم مردم نجفی ها، یک سطح وسط و یک سطح اعلا که اونها افراد انگشت شماری بودن که تحت تربیت مرحوم خون مولا حسین قلی همدانی قرار داشتن، مانند مرحوم آمیر جواد آقای ملکی تبریزی، اسد احمد کربلایی، عاشق محمد بهاری همدانی که در بهار همدان اونجا مدفونند، هر کس بهار همدان رفت حتما سر قبر ایشون بره، از اولیاء الهی هستند. بله، عده‌ای رو ایشون به طور خاص تربیت کردند که مرحوم اسد احمد کربلایی در این بین مرحوم قاضی را تربیت کرد، مرحوم قاضی اسد علی قاضی برحال خورشیدهایی رو در این آسمان تربیت کردند که مرحوم علامه طباطبایی، آیت الله عظمای بهجت، عاشق علی محمد بوجردی، عاشق محمد تقی آملی و بزرگواران دیگر که در این بین فقط مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و اخویه ایشون موفق به حال این نظام تربیتی شدن. مرحوم علامه طباطبایی اون شخصیت کم نظیر، مرحوم علامه شخصیت کم نظیر است در ابعاد مختلف، که شاگردان متعددی داشتن مرحوم علامه. مرحوم آیت الله سعادت پرور ممتاز در بین همه از این جهت که این نظام تربیتی رو در حال توانستند به دوش بکشند و ادامه بدن. انشاءالله خدای متعال روح این مردان بزرگ رو که حق حیات معنوی به عالم شیعه دارند با اهل بیت و به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مشهور فرمود: السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن. روز جمعه متوسل به آقامون امام زمان بشیم که انشاءالله همه ی مشکلاتمون رو آقامون حل بکند و مشکلات معنوی هم حتما باید به دست مبارک اون حضرت حل بشه. من از نگاه تو دورم ولی تو چشم خدایی، چه می شود که دمی دیده ای به من بگشایی. همواره باید از دو داریم یا ایها العزیز، مستنا و اهلن از زور اجناب به ذات مزیاد. بضاعت مزیات ما که میخواییم خدمت حضرت ببینیم، ذکر مصیبت مادرش زهرای مرزی